أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي بأرواح العالمين له الفداء. مطالبی که امروز از حضرت استاد نقل میکنیم و مطالب اساسی در مبحث حجیت عقل است، از این قرار است: یک، ایشان هم در صفحه 26 و هم در صفحه 71 به مطلبی کاملا صحیح و قابل قبول پرداختند که توضیحش این است: در عالم فقه و حقوق و اخلاق، علیکم السلام، اگر کلمه یقین و قطع به کار برده شد، دقیقاً اون معنایی از قطع نیست که در ریاضیات و فلسفه گفته می شود. اون قطع با اون تعریف خاص قلما یوجد فی الفقه، که حالا توضیحاً بر کلام ایشون عرض میکنم. مثلا روایاتی داشته باشیم متواتره و نص در مطلب، مگر ما در فقه چقدر از این قسم روایات داریم؟ مراد هم علم است و هم علمی، به تعبیر اوائل کتاب. مراد حصول اطمینان است. اگر میگوییم قطع، یعنی اون حالت اطمینان نفس، طمأنینه نفس. پس بین علومی مثل ریاضیات و فلسفه با فقه از این جهت باید فرق گذاشت. این یه مطلب. مطلب دو، در صفحه 70 و 71 میگوین اون روایاتی که دال بر مذمت عقل است و میگوید دین خدا را با عقول قیاس نکنید، مراد از اون قیاس، قیاس فقهی است که قیاس فقهی در منطق اسمش تمثیله. و این برای گروهی خرد شده کلمه قیاس منطقی با قیاس فقهی، خیال میکنن اگر روایتی گفت قیاس نه، این قیاس منطقی که همون استدلال است، اقترانی و استثنایی دارد، این اون رو میگه. نه، این تمثیله و این روایات ارشاد است به همون مطالب عقلیه‌ای که اهل منطق فرمودند که تمثیل حجیت نداره. نه تنها روایات قیاس فقهی را ممنوع کرده، بلکه خود اهل منطق و برهان چنین چیزی را قبول ندارند. از یک جزئی به جزئی دیگر رسیدن بدون این که در قالب قیاس منطقی بیاید، یا استقراء، اونم با مشکلاتی که در استقراء داریم، هرگز حجیت برای اون نیست. اون روایاتی که میگوید عقل ممدوح است و دامت الانسان است و تعریف میکنه از عقل، اون حجت درونی را دارد تأیید میکند در کنار حجت بیرونی. در بهار الانوار جلد 105 ابن سکیت که جلالت قدرش برای آیون روشنه، اون عالم لغوی شهید، یک صفحه 105 به امام هشتم عرض می کند فمل حج جه الیوم، امروز که زمان امام هشتم، میدونی چه زمانیه دیگه، که اون همه آراء و عقاید از بیرون از محیط اسلام آمده، فمل حجه الیوم؟ امام میفهمون العقل. هرگز نمیتوان این روایات را نادیده گرفت و فقط به اون روایات نگاه کرد، اون روایاتی که خود عقل و خود منطق هم قبول ندارد که قیاس فقهی تمثیل منطقی حجت باشد. این هم مطلب دومی. مطلب سومی که صفحه 72 و 73 توضیح میدهند و اون هم کاملا بر حق است، عنایت کنید، با تعابیری که در آخر کتاب آمده، این دو به زمینه آخر کتاب به تعبیر بنده 3 حرف غلطه. 1، شعاری که بعد از پیغمبر و حتی در زمان احتضار حضرت دادن، حسبنا کتاب الله، این قطعا غلط. اونها با این حسبنا کتاب الله میخواستن سنت و عترت را کنار بزنند و اون همه انحراف، قطعا غلط. هر کسی هم الان بگوید من هیچ نیازی به غیر قرآن ندارم و قرآن برا من کافیست، قطعا باطل. تازه در فهم همین قرآن هم نباید یک آیه را گرفت و به دین نسبت داد تا آیات دیگر را در کنار اون قرار ندهیم. این یک مطلب باطل. حسبنا کتاب الله. 2، کسی مثل به تعبیر بنده اخباریین عملا بگوید حسبنا الروایات، خوندیم عبارتشون رو، اخباریین رو تصریح میکنن بعضیاشون که نه سراغ سنت بروید، نه سراغ عقل بروید، نه سراغ قرآن مستقیما. عقل که هیچ، قرآن و سنت را هم اگه خواستید بفهمید بگید با روایات. این هم چیز غلطیه. تفکیک که بین قرآن سنت با اطرت، اینم قطعا غلط. 3، کسی ولو این شعار را هم نده اما عملا حسبنا العقل بگوید و برای عقل هیچ منطقه ممنوعی را قائل نباشد، در حالی که دیروز مشاهده کردید عقل 2 منطقه ممنوعه داشت حداقل، یکی در شناخت ذات خدا، یکی در جزئیات احکام. اگر بخواهیم مطلبی را به دین نسبت بدهیم، هم ثقل اکبر هم ثقل اصغر و هم عقل رو باید ملاحظه کرد. به تعبیر بنده هم عقل برهانی را، حرف ایشون رو میذارم با بیان خودم، هم عقل برهانی را هم عقل تجربی و علمی را. دو تا مثال میزنه که اینا برای بحث های قرآنی و اعتقادی شما مفیده. اگر مثلا یه روایت داشت فلان بیماری لا عد وا، یعنی واگیر نداره، در فلان بیماری واگیر نیست، خب حالا رفتید سند روایت رو دیدید مثلا درست بود، ولی اگر از سند مشکل داشت که اصلا نوبت به بالاتر نمیرسه، درست بود. الان علم ثابت کرده باشد حداقل بعضی از انواع اون بیماری واگیر داره، نمیتونید جمود به نس کنید بگید نه بی خود فهمیدن، تخطئه کنید. بله یه وقت احتمال میدن، اما یه وقت نه، با همون طریق خودشون ثابت کردن. طریق اونا میدونید آزمایش دیگه، موارد متعدده ای را آزمایش کردن به این نتیجه رسید. اینجا باید نوعی تخصیص قائل بشید، بگید حداقل بعضی از انواعش واگیر نداره، بعضیش داره. یا مثال دیگری که ایشون در جای دیگری دارد، اگر قرآن فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، خب کل از الفاظ عمومه، حالا علم به این نتیجه رسید که آب ریشه خلقت این موجود نیست، یعنی یه موجودی را آورد تحقیق کرد گفت آب در ساختمان وجودی او مدخلیت ندارد، خب این مخصص آیه قرار میدی، نمیاید با این آیه علم را و عقل تجربی را تخطئه کنی. این هم مطلب سه. مطلب چهارم، شما همون گونه، اینو از صفحه 75 به بعد در چندین صفحه خلاصش اینه، شما همون گونه که حق نداری به یک عموم متمسک بشوید، به یک اطلاق متمسک بشوید، پیش از فحث از مقید و مخصص، خب اصول خوندید دیگه، باید فحث کنید مقیدی دارد مخصصی دارد یا نه، فحث کردید پیدا نکردید اصالت العموم اصالت الاطلاق. فقیه، حرف کاملا صحیحیه، همون گونه که باید از مقید و مخصص لفظی فحص کند، از مقید و مخصص عقلی و لبی هم باید فحص کند. اینها به مثل قرائن متصله هستند. چطور؟ شما اگر یه جمله داشتی اکرم العلماء الا الفساق منهم بلا فاصله، میگید این قرینه متصله نمیگذارد اکرم العلماء در عمومش بماند، درسته؟ قرینه متصله است. قرائن عقلیه و لبیه مثل قرینه متصله تغییر و تخصیص میزنند. البته اگر به تعبیر بنده بنا باشه یک اصطلاح در اینجا جعل کنیم و قرار بدیم، میگوییم ما دو نوع انصراف داریم. عنایت کنید، دو نوع انصراف قابل قبول. یک نوع انصراف که اصلا قابل قبول نیست، اون غلبه در وجوده، اونو که کارتون نباشه. اما انصراف قابل قبول دو جاست، یکی اونجا که لفظی دارید مطلقه به صورت ظاهر، اما کثرت استعمال پیدا کرده در یک حصه خاص. این که همه علمای اصول میگن چی؟ بگید این کثرت انصراف باعث، این کثرت استعمال باعث انصراف میشه. این یه انصراف دیگری که داریم به دلیل حکم عقله، نه انصراف مصطلح. این انصراف یعنی شما روایت را، آیه را مطلق میبینید در حالی که آیه و روایت مطلق نیست، به وسیله این قرینه عقلیه انصراف ایجاد میشه. همه اون چه که گفتم الان در حل تعارض بین العقل و النقل است. بیان از بنده، تعارض بین العقل و النقل، نه بین ال، دیگه بگید خودتون، نه بین ال عقل و الوحی، بین عقل و وحی نه، اصلا تعارض نیست، بین العقل و نقل. این راه حل بشه، تعارض بین العقل و نقل دو جوره، مثل تعارض بین النقل و نقل. چطور در تعارض بین النقل و نقل میگید یا تعارض بدعی است یا مستقر؟ بدعی به قول ادب، یا تعارض بدعی است یا مستقر؟ تعارض بدعی کدام بود بگید ببینم؟ مثل اطلاق و تغییر، مثل عام و خاص. تعارض بدعی با اندک تأملی برداشته می شود عام و خاص، مطلق و مقید، و یک تعارض بین النقل و نقل دارید مستقر، اونجاست که میرید به مرجحات و قواعد باب تعادل و تراجی متمسک میشید. همون گونه که در تعارض بین النقل و نقل، این دو نوع هست، در تعارض، خودتون بگید، بین العقل و نقل هم همین، یک تعارض بدیعی و غیر مستقر است، همین بود که گفتیم، مثل قرینه و ذوالقرینه باید درستش بکنیم. اما اگر تعارض بین العقل و نقل مستقر بود، به تعبیر این بزرگوار علا وجه تباین بود عقل و نقل، اینجا باید به ازهر و اقوا مراجعه کنیم، به همین مقداریشون اکتفا میکنه. هر کدام قوت بیشتری داشت همون رو بگیرید. اگر نقل قوت بیشتری داشت اون رو بگیرید، اگر عقل قوت بیشتری داشت به اون عقد کنید. اگر عقل تجربی رو قطع آور بدانید، بله، قطع فلسفی که نمیاره که بگید اقوا، نه، عقل تجربی قطع فلسفی، عقل تجربی با آزمایش هاست اطمینان میاره نهایت.
عقل تجربی مثلا میتونه اصلاح آیت تفسیر بزنه، خیلی، چون همین اتفاقی که
قرینه لبی است،
علمای اروپا آمدن فشارت را برو جدی گفتن، ما آمدن همه چیزهایی که در گوش خود از بین بوده از بین بردیم، ایشون بر آیا میتونید بعد از شما کسی بیاد و چیزی جدیدی پیدا کنه؟
عرضم به حضور شما،
علوم تجربی،
شیخنا العزیز والعظیم، اون حرف ایشان کاملا درسته، فنی هم هست، چون حرمت رفته رو خوک، عنوانی که حرمت رفته رو خوک، اینم خوک درسته. اما گوش بدید، اما اگر شما با علم به جایی رسیدید که این موجود هیچ آبی در اصل خلقتش نقشی ندارد، به اطمینان رسیدید، همون که ما گفتیم،
اونا
موضوع رفته رو خوک، یعنی شما الان اطمینان هم پیدا کنید که این میکروب نداره، بازم خوک حرامه. چرا؟ چون خوک حرامه، نه اون میکروب ها حرامه، خوک حرامه، خوک که حرام شد، حالا اصلا فرض کنید هیچ میکروبی هم نداره، اصلا فرض کنید خوک به جای این که بیغیرتی بیفضاید بر غیرت هم بیفضاید، دیگه بهتر از این، ولی باز هم حرامه، چون حرمت رفته روی ذات. اما اینجا نه. حالا شما دقت کنید، حرفا حرفای اصیلیه. مطلب چندم؟ پنجم. در صفحه 84 من این عبارت رو میخونم، اگر شرایط اوضاع احوال ویژگی محلی خصوصیات منطقه و مختصات بین المللی عوض شد، فتوای عقل جمعی و تجربی هم عوض خواهد شد، زیرا حکم خدا در موضوعات متنوع و مسائل متغیر عصر و نسل گوناگون است. حکم خدا در موضوعات متنوع و مسائل متغیر عصر و نسل گوناگون است. بقیه اشتران خودتو مطالعه کنید. همین منظور از این جمله این است که ما در اصول پذیرفته ایم تغییر موضوع حکم رو تغییر میده. چیزی واضحه. تا الان مسافرم، از الان عنوان مسافر دیگه ندارم، حکم قصد دیگه ندارم. واضحاته فقه اصول که تغییر موضوع تغییر حکم. تا به حال کلب بود، حالا شد نمک، دیگه به این نمک کلب گفته نمیشه، خب حکم کلب هم دیگه برداشته میشه. و کم لهو من نظیر در فقه. خب پس تغییر موضوع قطعا باعث تغییر حکم میشه. چرا؟ اینا ما مستدلش کنیم. چون وزان موضوع نسبت به حکم وزان علت به معلول، هر وقت موضوع تغییر کرد حکم تغییر میکنه. اینو احدی از فقها ها نمیتونه منکر. ممکنه مصداق ها را در مصداق بحث کنن، بگن اینجا موضوع عوض شده یا موضوع عوض نشده، این میشه بحث صغروی. ولی در اصل کبرای این مطلب کسی شک و شبهه نداره. حالا مراد ایشان اینه اون جاهایی که موضوع حکم شرعی را عقل جمعی معین میکنه، یا عقل تجربی معین میکنه، تا وقتی این عقل جمعی، این عقل تجربی این فتوا را میدهد، حکم شرعی هم مترتب بر اون خواهد بود. اما هر وقت در اثر تغییر اوضاع و احوال و شرایط فتوای عقل جمعی عوض شد، دیگر اون حکم شرعی مترتب بر این موضوع بله بفرمایی نخواهد بود، موضوع عوض شده. اینو در صفحه 84 گفت. در صفحه 83 من مثال دارم برای حرف ایشون، مطمئن میخوام مثال خودش رو بیان کنم. اسبر کما صبر اولول عزم من الرسل. حالا هنوز که ما چی نگفتیم، خیلی این بحث دقیق. در صفحه قبلش، صفحه 83، مراجعه کنید حتما، از آیه 16 سوره یونس، از قول حضرت نوح هست به نظرم، فقط لبستو فیکم عمرا من قبلهی افلا تعقلون. بله، از قول پیغمبره. آره مال پیغمبر. آره بله، شبیهش هم که از نوح داری میشه، یادم میاد حالا، حالا بعد نگاه کنم قطعه ظاهره. حالا از قول پیغمبرک میفرماید آیه کریمه میتواند شاهد اعتماد به فهم مردم در اصل پذیرش رهبری رهبران الهی است. از قول پیامبر. بله بله، در اصل پذیرش رهبری رهبران الهی است و دلیل نقلی امضای جمهوریت باشد. عرض کردم من مناقشه در مثال نمی کنم، مثالی که خود ایشان داره بیان می کنه، زیرا در این آیه به عقل جمعی و تجربی مردم استدلال شده است. یعنی شما اگر به خوبی بیندیشید، رخ داد از اون افلا تعقلون میخواد استفاده کنه، همون آخر آیه که داره افلا تعقلون، و رخدادهای طولانی مدت زندگانی مرا در جامعه ارزیابی نمایی، صلاحیت مرا به عنوان پیامبر الهی تشخیص می دهید. و ولایت مرا که از طرف خداوند به پیامبری مبعوث شده ام تشخیص می دهید. ادامه داره، اون وقت میرسه به اون جمله اگر شرایط و احوال که گفتم و نوشتید. خب چه میخواد بگه این دوتا عبارت؟ منظور اینه که درست است این آیه به تعبیر ایشان جمهوریت را امضا کرده است، ولی امضاء جمهوریت مبتنی است بر فهم عقل جمعی. تا وقتی عقل جمعی، عقل تجربی، جمهوریت را سازگار با شرایط ببیند، این امضا هست. اما اگر عقل جمعی و یا تجربی گفت اینجا در این کشور یا این زمان جمهوریت را من عقل نمیپذیرم، شارع موضوعی دیگه برای امضاء جمهوریت نداره. خب از کنم این مثال ایشونه، اگر آیون مطلبم کاملا درسته، از کنم ممکنه در مثال و استفاده از اون آیه مناقشه بکنیم، ولی اصل مطلب درسته. لذا اگر آیون یادشون باشد، حالا ادامه داره فرمایش میمونه به جلسه بعد، اگر آقایون یادشون باشد در بحث نسخ ما یه چیزی رو گفتیم و گفتیم این رو میگیم پا لرزش هم مینشینیم، یادتون بود چی بود؟ که چی؟
در مورد اینکه نسخ کنیم حتی توی زمان دیگه میرسه که اون بوش میبینیم زمان دوری شده میستم و عبدانه
رو بسانه. یعنی نسخ امور اقلائی را به جز نسخ امور تعبدی و تأسیسی گرفتیم، گفتیم اگر اقلا، البته دیگه اثباتش هم کردیم حالا برای بعضی از آقایونی که نبودن، یک زمان نحوه اسیر گرفتن به نحوه عبید و امام رو قبول داشتن، شارع در اون زمان این را امضا کرد و تصحیح کرد، نمی شود گفت این امضا همیشگیست حتی اگر عقلا خودشون به این نتیجه برسن که راه‌های دیگری ما داریم برای اسیر گرفتن. اصل اسیر گرفتن بله، بالاخره هر جنگی اسیر داره، اما بگیم نه الان با این که این نیست، اما اگر تو قدرت پیدا کردی باید برگردی همون شیوه عبید و امار رو دو مرتبه احیا بکنی. ما این رو نتونستیم قبول کنیم، ریشش هم همینه که این اصلش یک امر تعبدی و تأسیسی نیست، یه امر اقلائیه. اقلا تا حالا قبولش دارن، از حالا به بعد قبولش ندارن، دیگه دلیل امضاء شارع هم میره. نمیشه گفت اقلا با این که قبول ندارن اما امضاء شارع هنوز هم هست، موضوع عوض شد. تا وقتی اقلا میپذیرن امضا شارع هم هست. اشکال
ما بسیار تحقیق باید همین بود، عقل اجتماعی چیز جمعی چیز
اعتباری و متوجه شما موضوع رو عوض کرد،
یعنی حجت باطنی که خدا رو
مزده ما انشاءالله بحث ایشون که تمام شد کلمه عقل را معنا میکنیم، مصادیقش هم بیان میکنیم. منتها اینجا من خواستم سه دیدگاه مهم بررسی بشه: دیدگاه اخباریین، مکتب تفکیک، دیدگاه فلاسفه. درست شد؟ از هر کدامش هم نمونه ای رو آورد. این سه دیدگاه آخرین نظریات هم اینها بود. حالا ببینیم حق در قصه چیز. قطعا ما در فرمایشاتیشون مناقشاتی داریم و قطعا هم بعضی از کلماتیشون رو میپذیریم. وصلى الله على محمد وعلى آله.